الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. از ابتدای سال تا حالا بحث درباره ادله عامه یا ادله خاصه بر صحت بیع اصولی بود، و اما ادله ای که برای بطلان بیع اصولی ذکر شده اون که محل بحث ماست نفس عقد خود، سیق خود، این که محل بسته داد و ستد نیست، داد و ستد و حرمت و تکلیفی داره، چون تصرف تو مال مردم، اما عقد خود تصرف در مال مردم نیست، ولی تو حرمت تکلیفی نداره. و اما ادله بطلان بیع فضولی، مرحوم شیخ در مکاسب فرموده که به ادله اربعه برای بطلان فضولی تمسک شده. شاید بشه بگه علاوه بر ادله اربعه ممکنه کسی به اصل هم تمسک بکنه، یعنی کسی بگه اصل در معاملات فساد معامله است و بطلان بیع فضولی مطابق با اصل. شاید این را هم کسی اضافه بکنه، ولی جواب این حرف اینه که این اصلی که بهش میگوین اصالت الفساد، یعنی استصحاب عدم نقل و انتقال، به عبارت دیگه این اصل، اصل عملیه. پس اصل عملی بر بطلان فضولیه، استصحاب عدم نقل و انتقال. و اون مطلبی که جلسه قبلی عرض کردم که گفتم در معاملات اصل بر اینه که دلیل بر صحت نمیخواییم، فقط باید دلیل بر فساد نباشد. اون اصلی که عرض میکردم یعنی ظاهر، اصل بر صحته یعنی ظاهر هر معاملهی صحیح بودن، و یا اینکه اصل به معنی قاعده مستفاده از عمومات. هر کدام از این دوتا باشه اصالت و صحت به این دو معنا، یعنی به معنی ظاهر هر معامله صحیح، این اصالت و صحت، اصالت و صحت به این معنا اماره است و اماره مقدم بر اصل عملی. به عبارت دیگه شک نداریم در صحت بیع فضولی که بخواییم استصحاب جاری بکنیم. تا حالا دو سه مورد بودی کرس کردم ها، اینه میکنه بله، دلیل این بود عرض کردم که در معاملات شارع کارش تأسیس نیست. اگر کارش تأسیس نیست، هرچه شارع رد کرد کار اوغلا را میگیم باطله، هرچه شارع رد نکرد کار اوغلا محکمه. نخیر، امضا نمیخواد. همین شدم الان هم غیر از دلی عرضه گوشه فرمود شاید که من یه پنجم خواستم بگم. و اما استدلال اولی که مرحوم شیخ برای بطلان فصولی آورده آیه 29 سوره مبارکه نساء، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. احتمال میدم شاید این آخر آیه رو اشتباه خونده باشم، ولی حالا قسمت اولش که درست خوندم مطمئنم. این آیه شریف اولین دلیل کسانی است که میگویند بیع فضولی باطله. قبل از اینکه حالا ما استدلال به آیه را یا جواب استدلال را ذکر کنیم، یه توضیحی درباره خود آیه شریف. اول به صورت مفردات کلمه به کلمه آیه را توضیح بدم. یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. لا تأکلوا نهیه، و علت این که اکل را بیان کرده اینه که شاید اکل کنایه از مطلق تصرف باشه و احتمال داره که اکل به عنوان از هر مصادیق تصرف باشه. یعنی این که می‌فرماد نخورید یعنی تصرف نکنید، از هر مصادیق تصرف اکل باشه. و احتمالم داره که این اکل تمثیل باشه، یعنی یک مثال از تصرف عبارت است از اکل، منافاتی نداره که سایر تصرفات رو هم بگیره. لا تأکلوا اموالکم، کلمه اموال با این که اضافه به کم شده اموالکم، ولی احتمالا اینجا مضافی در تقدیر، احتمالا مضافی در تقدیر، یعنی آیه اینطوری بوده اموال غیرکم. این که می‌فرماد اموالتون را نخورید یعنی اموال غیرتون را نخورید، بلا اموال خودتون رو خورید که اشکال نداره. لا تأکلوا اموالکم یعنی لا تأکلوا اموال غیرکم. احتمال هم داره که اموالکم به این معنا باشد لا یأکلوا بعضکم اموال بعضکم، احتمال داره اینجوری باشه آیه شریفه. کلمه بعض میدونید که همیشه مفرد حساب میشه دا، ولو اینکه از نظر معنا جمع باشه همیشه از نظر ادبی کلمه بعض همیشه مفرده. پس لا تأکلوی جمع، لا تأکلوی که جمع مفرد باید آورده بشه، لا یأکلو بعضکم اموال بعضکم، لا تأکلوا اموالکم بینکم. کلمه بین میبینیم که اصلا اگر این کلمه بین تو این آیه نباشد، معنای آیه که مشکل پیدا نمیکنه. لا تأکلوا اموالکم بالباطل، این کلمه بین در این آیه مفعول فیه و ظرف. لا تأکلوا اموالکم بینکم، بینکم یعنی فی ما بینکم. کلمه بین ظرف و مفعول فی و معنای اکل بین، نخورید اموالتون را بینتون. این بین یعنی چی؟ یعنی مخفیانه، پنهانی. لا تأکلوا اموالکم بینکم، اموال خودتون را در بین خودتون، یعنی یه جوری که آشکار نشود، این جوری نخورید. این کلمه بین برای این اومده که غالبا کسی که میخواد سرقت بکنه، اختلاس بکنه، غالبا اینه که مخفیانه این کارو میکنه. یعنی سرقت، اختلاس، اصلا معمولا دیگه همه جا بین همه عقلا همینه دیگه که مخفیانه است. اگر فرضاً یکی علنی هم بخوره اونم حرامه، اما آیه شریفه داره مورد غالب رو بیان میکنه و مفهومم ندارد. پس چون مفهوم نداره، معنیش این نیست که فقط مخفیانه حرامه، علنی حلاله، نه مطلقا حرامه، اما چون غالبا مخفیانه میخورند، آیه مخفیانه رو داره بیان میکنه. پس لا تأکلوا، لا تأکلوا اموال غیرکم بینکم.
دستشون
دستشون شده
متعلق به مخصوص
بکنه، مال از اموال
بشه که
اموالی
که در
بین
شما در
گردش
بشه،
اموالی که پا نفعیده خوبی که دیگه خیلی بیشتر
خلاف
ظاهر میشه. اصلا تو لغت همینه، تو تفسیر همینه. درسته که هیچ کدام این کتاب های فقهی اصولی ابدا اینجوری نگفتن، اینه که من دارم میگم هیچ کدوم تو این کتاب های فقه اصول نیست، ولی خب در تفسیر آیه همینه. پس کلمه بین شد یعنی چی؟ مخفیانه. الباطل، کلمه باطل در لغت به معنی فاسده. یا به معنی کلمه باعد، باعد با همزه ها، نه با عینا، باعد نه باعد. اون شعری هست که مال لبیده، علا کل شیء ما خلا الله باطلو، یا علا کل شیء ما خلا الله باعدو. تو تفسیر ابن کثیر دمشقی باعد گفته، باعد با باطل یه معناست، یعنی فاسد، هالک. اموالتون را باطل نخورید، یعنی به صورت فاسد، به صورتی که هلاک میشه، تباه میشه مال. یه جوری که مال مال تباهیه، اینجوری نخورید. باطل در لغت مقابل حقه. اموالتون را به باطل نخورید، به حق بخورید. و تشخیص حق و باطل یک امر عرفیه. البته حالا توی فلسفه هم میشه اینا رو به صورت حق و باطل فلسفی رو به صورت عقلی بیان بکنیم، ولی فعلا آیه شریفه ظاهرش اینه که به صورت عرفی میخواد بیان کنه. باعه در کلمه بالباطل، این باعه بالباطل احتمالا به معنی سببیت، یعنی لا تأکلوا اموالکم بینکم به سبب لذی یکون اون سبب باطلا، به سببی که اون سبب اکل باطله اونجوری نخورید. سبب باطل مثل مثلا ربا، که ربا یک سببیه که سبب باطله، یا مثلا معامله قمار سبب باطله، یا اینکه مثلا کسی با بچه معامله بکنه سبب باطله. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، اولا احتمال داره تجارت منصوب باشه، الا ان تکون تجارتن ان ترازن، احتمال داره که این تجارت مرفوع باشه، الا ان تکون تجارتن ان ترازن، اگر که این تجارت منصوب باشه خب می شود که خبر تکونو، الا ان تکونه تجارتن، خب وقتی تجارت میشه خبر، اسم تکونو چیه؟ اسمش یا یک تجارتیه که محذوفه، یعنی الا ان تکونه تجارتو تجارتن الترازن، یا این که معنای آیه این میشه الا تکون تجارتو، این تجارتو محسوب اسم کانه تجارتن الترازن، اون تجارتن هم خبر تکون. احتمالم داره که اسم تکونو ضمیری باشه که به اون سببیتی که از با استفاده میشه به اون برگرده، ضمیری که به سببیت با برمیگرده به اون. الا ان تکون سبب الاکل تجارتن الترازم، پس الا ان تکون سبب الاکل و سبب میشه اسم، تجارت میشه خبر. اون مشکل نداره، ببینید این فراوان میشود که شما فعل را به اعتبار خبر مذکر یا مؤنث بیارید، این طوری نیست. چون اون اکل خودش بود، خواهیم بعد ببینیم که استثناء منقطع میشه یا منفصل، اگر که به خود اکی بگیریم و حتما دیگه منقطع میشه، منقطع یه مشکلی داره که الان ارز میکنم. چی؟ نه مگر اینکه اون اول چون آیه نمیخواد از مال استثناء بکنه، یا از اکل میخواد استثناء بکنه، یا از سبب الاکل میخواد استثناء کنه. این در صورتی که تجارتن را منصوب بخونیم، احتمالم داره که تجارتن مرفوع بخونیم. الا ان تکون تجارتن ان ترازن، اگر که مرفوع بخونیم خب پیداست که خود تجارت میشه اسم تکون و فاعل تکون، یا باید بگوییم که کانه کانه یه تامه است. الا ان تکون تجارتو، الا ان تکون تجارتون، مگر اینکه تجارتی محقق شود، مگر اینکه تجارتی وجود داشته باشد، یا اگر که کانه رو تامه بگیریم، اگرم کسی خواست کانه رو ناقصه بگیره، تجارتون را اسم تکون رو بگیریم، انترازم را خبر الا ان تکون تجارتون انترازم، مگر این که تجارتی انترازی بشود، تجارتی انترازی باشد. اینا البته این احتمالی مقدار از نظر ادبی بعیده. این راجع به این مفاهیم زمنا این هم از کنم کلمه انترازن، انترازن جار و مجرور چند تو احتمال دربارش هست. یک احتمال اینه که این انترازن خبر بعدل خبر باشه، یعنی تکونو دو تو خبر داره، یکی تجارت و یکم انترازن. الا ان تکون تجارتون یا تجارتن و الا ان تکون اون تجارت انترازن. وقتی که خبر بعدل خبر میارند، خبر بعدل خبر یعنی تکون دو تو خبر داره، یکی تجارت یکم انترازن، معنای آیه این میشه مگر اینی که سبب عکل قدر مشترک این دوتا باشه، سبب عکل هم تجارت باشد و هم ان ترازی باشد. این یک احتمال. احتمال دیگر اینه که این ان ترازن را بگوییم جار و مجرور متعلق است به خود تجارت. اگر تجارت مصدر باشه نه اسم مصدر، اگر تجارت اسم مصدر باشه نمیشه جار و مجرور به متعلق باشه، ولی اگر که تجارت رو مصدر بگیریم جار و مجرور باید متعلق باشه به فعل یا به شبه فعل، یعنی مصدر، یعنی الا ان تکون اون تجارت نشأ عن ترازی، الا ان تکون اون تجارت نشأت عن ترازی. این تا اینجا که عرض کردن راجع به مفردات آیه. اگر که بستیار بخواهیم بگیم وقت اشکال ندارید، ولی بهترش اینه که شما حال بگیرید برای تجارت. تجارت در حال پر تجارت همین ترازی است. آره اون بستیش میاد که برای صلح حال نکره میشه اصلا حال آورد یا نمیشه، ظاهرن میشه آورد، خلافن لینه که من خلافن لینه که میگن نمیشه.
یعنی تجارت اسم مصدر رو سیشن هست
یا هم کجا میفرمون هست شاید اون باید
یعنی سبب
خب بله مصدر وقتی به سبب زدن ولی ساعت مصدر گرفتن، چون به سبب زدن مصدر گرفتن، اگر که به حاصل عقد میگرفتم اون میشد اسم مصدر، نقل و انتقال اگر میگرفتم. خب این تا اینجا مفردات آیه. یه نکته در باره جمعه اجتماعی آیه ارز بکنم تا بعد بیام رو بس. اگر کسی بگوید ما غیر از فرد یک جامعه هم داریم و این فقهی که ما داریم فقه احکام فردیست، و لذا آیه رو اینجوری معنا کردیم که تالا توضیح دادن، ولی اگر کسی بره سراغ احکام اجتماعی دین، وقتی احکام اجتماعی رو بیان بکنیم معنای آیه این میشه یک اموالی داریم، اموال فردی اموال فردی میگویند اموال غیرتون را نخورید، اما احتمال داره که آیه یک حکم اجتماعی رو داره بیان میکنه، یعنی همون مسائل فقه الاجتماع. معنای آیه اینه با نخورید اموال عمومی را، اموالی که اموال دولت، اموال جامعه است، اونها رو میخواد بفهمید نخورید. یعنی یک مالی مال شخص شماست، یه مال مال شخص مردمه، اینجا میگیم اموال غیرتون رو نخورید. یه وقت میگوییم شما به عنوان یک فرد جامعه اموال جامعه رو نخورید. جامعه یه چیزی غیر از شما نیست، ولی خود شما هم نیستید، فقط یه چیزی که شما یک عضوی از اونید، یک جزئی از اون هستید. احتمالاً داره آیه رو اینجوری آدم معنا کنه. در این صورت دیگه اصلا کلن بحث آیه چیز دیگری میشه. نه جدا، بله چرا اموال عمومی رو اگر که کسی بخواد بخوره یه وقت به صورت سرقت داره میخوره، یا کسی اموال عمومی رو به صورت تجارت میخورد که اشکال نداره. اموال عمومی رو کسی بخواد به صورت تجارت بخوره اینه که کسی عامل و کارگزار دولته، میره نفت رو میفروشه، عوضش هم یک کورسانتی برای خودش میگیره. خوردن اموال عمومی اینجوری کورسانت از نظر شرعی طوره نیست، گرچه از نظر قانونی ممنوعه. حالا اون میشه بحث فقه الاجتماع. این تا اینجا راجع به مفردات آیه بود. دنباله آیه بلا تقتل و انفسکم که این خیلی بحث داره که اصلا این دنباله آیه چه ارتباطی با قبل آیه داره. قبل آیه داره میفرماد مالتون را به باطل نخورید، مگر اینکه تجارت باشه و حلال باشه. بعد میفرماد خودتون را نکشید. این دیگه یعنی چی یا چه ارتباطی داره؟ حالا مثلا ها یه بند خدایی همشهری ما بود، میگفت که بهش میگفتن که پول بده، میگفت جون نیست که بدن، پوله پوله. اون که میگه حاضرم جون رو بدم ولی پول رو ندم، مهمینید این آیه داره ارتباطی بین مال و جون رو بیان میکنه. مال یه چیزی که تعلق به دل آدم داره، جان آدم هم همینه، این ارتباط این صدر و مستعیل میشه. این تا اینجا راجع به مفردات آیه. حالا بحث اصلی توی این آیه اینه که آیا این آیه شریفه مفهوم حصر دارد یا ندارد؟ آیا میخواد بفرماید که مال را نخورید مگر این که تنها راه خوردن تجارت عن تراضی باشه؟ تجارت عن تراضی به یک مسئله فقهی و من از آقای آشق عبدالکریم حائری چون غیر ازشون ندیدم کس دیگه ای گفته باشه، فقط آقای حائری فرمود. آیت الله حائری مؤسس حوزه رضوان الله علیه ایشون فرموده که اگر یک عقدی عن اکراه محقق بشود، عقد مکره، بعدا رضایت به عقد ملحق شد، از خود عقد حین العقد اکراهی بود، بعد العقد رضایت بهش ملحق شد، همه اینجور عقدی میگن درسته. تنها آیت الله حائری فرموده این عقد باطله. خب حالا همین فرموش حائری رو میخوام بحث بکنم. عقد اکراهی که بعدا رضایت بهش ملحق بشه باطل است، ولی همین آیت الله حائری میفرماید که عقد فضولی که بعدن اجازه بهش ملحق بشود صحیحه. همه فقها اکراه و فضولی رو مثل هم دونستند، میگن که اگر فضولی با اجازه بعدی درسته، اکراه هم با رضایت بعدی درسته. علت اینکه آقای حائری فرق گذاشته اینه که آقای حائری میفرماید که عقد اکراهی عن ترازی نبوده. این آیه میفرماید تجارت باید عن ترازی باشه. فرقی نمیکنه که ترازی حین العقد یا مقارن عقد یا قبل از عقد یا بعد از عقد، اینا فرقی نمیکنه. دا باید تجارت با ترازی باشه، حالا ترازی قبل یا این یا بعد، اینا مهم نیست. در باب اکراه نفس ایجاب و قبول مورد من اشاره، اصلا خود ایجاب و قبول اشاره نهی کرده، بلذا اجازه بعدی رضایت بعدی مستحق نیست. عقد اکراهی یا همون گفتن به تو و قبل تو مورد نهی اشاره، بلذا باطل. اما در باب فضولی به تو و قبل تو ای را که فضولی میگوید مورد نهی شارع نیست، چون مورد نهی نیست صحیحه. این فرقی که آقای حائری میخواسته بگذاره احتمالا همین بوده، حالا فقط تو فتواشون من دیدم، ولی احتمالا این تو ذهن مبارکیشون بوده و همین درسته ها. یعنی هر بله، اما با اکراهه. بله ها. و این عملی که الان شارع داره میگوید عقد اکراهی نکنید کار حرامیه، خود این کار رو شارع کل عدم حساب میکنه. بله، روی اکراه رفته و اون اثر این نهی هم چی بود؟ اثر این نهی این بود که اون به تو و قبل تو نباشه، پس وجود خارجی نداره شرط. یعنی فرقی که آقای حائری خواسته بگذاره صحیح. از این کلام خواستم این نتیجه رو بگیرم که این انترازن نمیخواد بگوید تجارت باید انترازی باشه، نه، اینو نمیخواد آیه بگوید. آیه میخواد بفرماید ما دو چیز میخواییم، یکی تجارت یکی ترازی، و قدر مشترک این دوتا باید تو عقد باشه. قدر مشترک این دوتا هم باید تجارت باشد هم ترازی، مقارن باشند یا مقدم و مؤخر باشند، اینا دیگه از آیه استفاده نمیشود. نه، ان نشئیه نیست. بله، چون ببینید اگر که شما میگفتید که ان ترازی متعلق به تجارت، بله، اما اگر که شما بخواید ان ترازی را خبر بعدن خبر بگیرید، اون موقعی که اصلا غلطی که بگوید که ان ترازی متعلق به تجارت. اگر ان ترازی متعلق به تجارت باشه ما یک خبر بیشتر بایه نداریم، ولی اگر که ان ترازی متعلق به محصول بگیرید اون موقع میشه دو تا خبر. بعد من چو عرض کردم که دو تا خبره و قدر مشترک را آیه داره میخواد بفرماید، دیگه وقت انش ان نشئیه نخواهد بود. روشنه دیگه جنبه ادبی شد. خب بله، اما دیگه به تجارت نمیخوره دا، دیگه به تجارت نمیخوره دا، یعنی نمیگه تجارت نشعنه ترازی، نه، اون هم محصوفنه ترازی باشه.
سببی که
مورد قسمت تکونی رو
میخوام
هم انترازی باشه، ببینید پس دیگه ما گفتیم دو چیز میخوان، یکی عقد میخوان، یکی انتراسی. اون سبب این قدر مشترک این دوتا میشه، این قدر مشترک انسان که این باید باشه اینم باشه، اون قدر مشترکشون میشه مجوز عقد. نگفتی که تجارت انتراسی. این تاریخ چه توصیح مقتضات آیه. حالا من کتاب آورده بودم چیزایی میخواستم بخونم، بمیدیم انشاءالله فردا.